نام او و با سلام. دو سه پیامک مانده، اجازه بفرمایید این چند پیامک رو مطرح کنیم، پسانگاه به شرح و مقابله غزل 339 بپردازیم. جناب آقای مولوی از تهران نکته مهمی رو التفات دادند که اگرچه مستقیم به تصحیح شاید اشاره نکردند، ولی پیامشون بسیار برای بنده راهنما بود. می‌فرمایند بیت مطلع از غزل 334: گر دست دهد در سر زلفین تو بازم، می‌فرمایند اگر دست را مجازن به معنی انگشت بگیریم، میتواند در حلقه زلف قرار بگیرد. بنده به ایشان عرض کردم در این مصرع حلقه زلف نیست، ولی اگر حلقه زلف بود سر زلفین است. بله، حرف شما درست است، اما هیچ نیازی ندارد که دست را مجازن به معنی انگشت بگیریم. اساساً وقتی میگوییم دست، منظور سرانگشتان است. اما این التفات شما و توجه شما بنده رو به نکته‌ای رهنمون کرد، و آن این که اگر مبتنی بر 18 دست نوشته کهن خم زلفین بگیریم و تصحیح کنیم، دوستان و مصححان و حافظ پژوهان بسیار به این نکته التفات کنید. یکی از مهمترین نکاتی است درباره ضبط یکی از مطلع‌های بسیار مشهور حافظ، و این دقتی فراوان می‌طلبد. مبتنی بر 18 دست نوشته خطی و کهن، گر دست رسد در خم زلفین تو بازم. در سر زلفین تنها 10 دست نوشته تایید میکند. عرض کردیم حافظ 5 جا زلفین به کار برده. این زلفین ایهامی است، به معنی حلقه پشت در است که کلون در آن جای میگیرد. حلقه بیرون در نه، حلقه داخلی در، که وقتی در را کلون می کردند در حلقه زلفین یا زلفی می افتاده است، دسته کلون به اصطلاح. سر زلفین نمی توان سرانگشتان را در سر زلفین قرار داد، اما خم زلفین یعنی همان حلقه زلفین. چرا؟ زیرا اگر بگوییم خم زلفین، هم اشاره دارد به حلقه داخل در و هم زلف محبوب یا زلفین محبوب. اگر خم زلفین ثبت کنیم و روایت کنیم، خم خود برگشتن دایره وار زلف را میگویند. زلف وقتی بر میگردد از نظر شکل هندسی شکل حلقه پیدا میکند. خم زلف یعنی همان حلقه زلف. در نتیجه هرگز نباید و نشاید ما سر زلفین ضبط کنیم، اگر 100 پشتوانه هم میداشت، حال که خم زلفین دو برابر ضبط سر زلفین پشتوانه دارد. چرا این گونه عرض می کنم؟ برای اینکه اگر سر زلفین ضبط کنیم، اون وقت دیگه در سر زلفین بیجاست. باید می گفتیم گر دست دهد بر سر زلفین. اگر بر سر زلفین می گفتیم، اون وقت زلفین بدون در می ماند، زیرا گفتیم حافظ هر جا زلفین به کار برده به ایهام به در و زلفین در نیز توجه داشته است. در نتیجه زیرا زلفین بی معنا می شود، حرف اضافی در بی مفهوم می شود. خم زلف چنان مصراء ما را ترمیم می کند و چنان ایهام را جلوه می دهد، دیگه هر مشکل حرف اضافی بر رو هم ترمیم می کند، طبیعی است که سرانگشتان در خم زلفین یار یا در خم زلفین در قرار می گیرد. در نتیجه گر دست رسد در خم زلفین تو بازم، یعنی بار دیگر اگر در خم زلفین تو دستم فرا برسد. آقای یا خانم تلخابی می‌فرمایند شبل الاسد را در مقابیس و چند فرهنگ دیگر دیدند. لطفاً بیت‌ها رو کرامتاً و لطفاً ارسال بفرمایید. مهم این نیست که شبل الاسد توضیح داده شده است، مهم آن است که اگر بیتی را به عربی به یاد داریم که شبل الاسد را به کار برده است برای ما مهم است. شنونده بسیار عزیز ما آقای سمندرخان دهقانی از ویلا شهر اصفهان برای نخستین بار فرموده بودند که دیوار کوچه محبوب چرا باعث سرشکستگی می شود که دیروز پاسخشون رو عرض کردیم. آقای فرامرز پویان اظهار لطف فرموده بودند، نمیدانم از کدام شهر، میفرمایند منظور از خرقه در مصرع دوم مطلع چیست؟ امکان دارد به سجاده اضافه شده باشد؟ یعنی به جای خرقه و سجاده بگوییم خرقه سجاده؟ مقصود شما را، حاصل خرقه سجاده، منظور شما را به روشنی متوجه نشدم. خرقه را به معنی پاره گرفته اید آیا به معنی در واقع چیزی کهن و کهنه پنداشته اید؟ ای کاش توضیح بیشتری لحاظ می فرمودید. جناب آقای جواد آقای اسماعیلی از خراسان رضوی بسیار به این برنامه اظهار لطف فرمودند. حضرت آقای علی آقا که ای کاش فامیلشون رو هم مرقوم می فرمودند، می فرمایند مقداری هم به محتوای اشعار بپردازید. منظور حضرت علی آقا رو دقیقا متوجه نشدم. محتوا مقصودتون شرح هست، مقابله است؟ ای کاش توضیح بیشتری می فرمودید. علی آقای ویسی پور از کرمانشان می فرمایند روزهایی رو که پیامک ها و نامه ها رو می خوانید لطفاً پیش از آن به اطلاع برسانیم. حتماً در آینده پاسخ به نامه ها را تنظیم میکنیم، روز خاصی رو و به عرضتون خواهیم رساند. آقای ابوالفضل خان زارع‌زاده از اصفهان میفرمایند در غزل 334 بیت 4، واندم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارند نمازم. میفرمایند نماز گذاردن رو میتوان به معنی احترام کردن دانست، چنانچه فردوسی فرموده پیاده شد از اسب و بردش نماز. ببینید اینجا کاملا معلوم است مقصود نمازی است که بر متوفا میگذارند و نه به مفهوم احترام. از محبت بیکران آقای ضیاءالدین خالقی صمیمانه سپاسگزاریم. دوست شنونده ارجمندی با پیش شماره 918 و چهار شماره آخر 47-73 این گونه می فرمایند 5 سال در پی مصرع اول این شعر هستم، در بلا بودن به از خوف بلا. باید عرض کنم ای کاش زودتر اظهار لطف می کردید، مصرع نخست این بیت رو مرقوم بفرمایید. از بلا هرگز مترسی مبتلا، در بلا بودن به از خوف از بلا یا خوف بلا. حضرت آقای اسدی از کرج می فرمایند دو نامه، یکی اسفند ماه یکی 15 شهریور سال فرمودند، از آن که بدون پاسخ ماند از پیام کوتاه کمک گرفتم، امید که پاسخی حتما جستجو خواهم کرد و با افتخار به عرضتون خواهم رساند اگر پرسشی فرموده اید که در توانایی بنده است. غزل 335 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. بیت سوم رو استاد دکتر بهروز ثروتیان این گونه حتی اعراب گذاری فرمودند: بنده هیچ از این نوع قرائت چیزی به راستی به دستم نیامد، ور چو پروانه دهد دست فراق بالی. این دست فراق بالی رو نفهمیدم که آن وقت چگونه باید شرح کرد. اما آخرین توضیح که به سرعت ضروری است که به عرضتان برسانم، زیرا فرموده چند تن از شنوندگان گرامی بود، خاصه دوست عزیز شنونده ما از گرگان، می‌فرمایند تفاوت جناس و سج در چیست؟ جناس آن است که واژگان از نظر حروف و حرکات کاملاً یا دست کم بخشی از آن با هم برابر باشند، اما معنیشون باید کاملاً متفاوت باشه. یعنی اگر ما در بیتی دوبار کتاب رو به کار ببریم، حالا معانی مجازی رو مطمئن نظر ما نیست در عربی، معانی معروف کتاب رو عرض میکنم، هیچگاه جناس نخواهد بود. اما اگر یاقوت به کار بردیم، هم میتواند اشاره به یاقوت مستعصمی خوشنویس بسیار معروف داشته باشد، هم یکی از کانیهای گرانبهاست که رنگی سرخ دارد، و هم میتواند استعاره ای از لب محبوب باشد. این یاقوت به یک شکل نوشته می شود ولی معانی متفاوت دارد، این رو می گویند جناس. و جناس انواعی دارد. بنده برای جناس 20 شاید 21 نوع جناس فهرست کردم. خب این تعریف کلی، جزئیاتش رو در برنامه التفات می فرمایید که جز به جز جناس ها رو عرض می کنم. جناس قلب رو به عرضتون میرسانم، جناس تام رو، جناس در واقع خطی یا تصحیف رو، جناس لفظی رو، جناس زائد رو، همچنین جناس مترف رو، جناس لاحق رو، جناس مرکب رو، جناس به یادم بیاید مکرر رو به عرضتون پیوسته رساندم، جناس شبه اشتقاق، جناس اشتقاق، همچنین جناس‌های دیگری که در طول برنامه با توضیح کامل به عرض شما خوبان رساندم. پس نتیجه آن شد که جناس دو واژه است که از نظر حروف و حرکات کاملا به یکدیگر مانند باشند، یا گاه بخشی از آن به یک دیگر مانند است، اما در معنی کاملا با هم فرق دارد. اما سج در لغت به معنی همچنان که پیشینیان گفتند آواز کبوتره، زیرا آهنگی دلپذیر فراهم میاره. در اصطلاح ادبی به واژگانی گفته می شود که از نظر وزن و حروف همچنین حرف روی با یکدیگر یکسان باشند. سج سه گونه است: سج متوازی، یعنی سجی که درست عین هم باشند، هم وزن باشند و هم حرف آخرشون از یک جنس باشه، مثل جان و نان، یعنی یک حرف یک هجا حتی اضافه نداشته باشند. نان و جان، حرف آخر رو هم میبینیم که حرف رویش از یک جنسه. به سجع متوازی، سجع همگون، همسان و همشکل هم میتوانید بفرمایید. حالا سجع متوازی سختتون بود، سجع متوازی یعنی آن که دو رکن با هم شبیهن، موازی همن، در موازی هم قرار دارند، در دو کفه ترازو اگر قرار بگیرند هم وزن و هم آهنگن. اما سجع متوازن چیست؟ سجع متوازن دو کلمه هم وزن رو میگن، ولی دو کلمه هم وزنی که حرف رویشون با هم از یک جنس نباشد، مثل جان و جام. اینا هم وزنن ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست. به سجع متوازن سجع هماهنگ نیز میگویند، یعنی آهنگشون یکیست. اما سجع مترف، سجع مترف چیست؟ سجع مترف به واژگانی گفته می شود که حرف آخرشون از یک جنس باشه اما از نظر وزن با هم متفاوت باشند. دارم خیلی ساده عرض می کنم، مثل خسته و پیوسته. ببینید پیوسته سه سیلابی است، خسته دو سیلابی است، اما اون صدای آخر یا حرف آخرشون از یک جنسه. پس سجع مترف دو واژه‌ای بود که حرف رویشون از یک جنس بود ولی از نظر وزن خیلی هماهنگ نیستند. خسته پیوسته، به این نوع سجع‌ها سجع مترف میگویند یا سجع همسو به فرموده استاد کزازی. اما بنده در طول برنامه بیشتر در باره سجع و جناس با یکدیگر سخن میگوییم، اما مهمترین تفاوت سجع و جناس در این است که سجع معمولا یک سیلابی است، نان جان معمولا، اما جناس از یک سیلاب همیشه بیشتر است. به جام و جان نمی شود گفت جناس، ولی می شود گفت سجع، چون یک سیلابی است. جناس حتما باید از یک سیلاب بیشتر باشد. غزل 339، خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. غزلی بسیار دل آویز، دل پذیر و از نظر ساختار شست رفته و بسیار درخشان. مضامین فوق العاده‌ای در این غزل به کار رفته، کاملا از نظر ردیف و قافیه نو هست، تکراری نیست. کمتر شاعری دیده ایم که با این ردیف و قافیه شعری سروده باشد و اثری به جا گذاشته باشد، یا این که اگر دقیق‌تر بگوییم از غزل‌هایی است که از نظر ردیف و قافیه کمتر استقبال شده است. زیرا نمی‌خواهم عرض کنم بسیار دشوار این ردیف و قافیه، اما اگر شاعر نتواند به درستی از عهده برآید شرمندگی خود را باعث شده است. خیال در واقع تصور چیزی است. خیال روی تو چون بگذرد، چون یعنی وقتی، بگذرد به گلشن چشم. گلشن چشم اضافه تشبیهی است، چشم را به گلشن مانند کرده. به راستی همین گونه هم نیز هست، زیرا ده ها گلشن گاه پرتوش در دیده نمایان است و تصویرهایی که در چشم متجلی می شود می تواند به روشنی مشبه و مشبهون به و اعداد تشبیه و وجه شبه رو در این اضافه به روشنی باز نماید. آن هنگام که خیال روی تو در گلشن چشم می گذرد، آن هنگام دل از پی دیدن و نظاره کردن به سوی روزن چشم می آید. دریچه چشم، چه زیبا تصویر! دل از پی نظاره کردن به طرف پنجره چشم می آید تا خیال روی تو را نظارگر باشد. همینجا عرض کنم چهار دست نوشته کهن، البته اواخر سده نهمی، در برابر چون گر ضبط کرده است. خیال روی تو گر بگذرد به گلشن چشم. همینجا عرض کنم خیال و نظر و چشم و روزن در این بیت با یکدیگر آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو فراهم کردند. روی و سوی التفات می فرمایید، چنو سج ایست حتما جناس نیست. کسانی که فرمودند جناس لاحق، سخن دقیقی نفرمودند. روی و سوی سج است زیرا یک سیلابی است. خب حالا چنو سج ایست؟ سج متوازی یا همگون یا همشکل یا همسان، زیرا هم از نظر وزن با هم یکی هستند و برابر و هم از نظر حرف روی یعنی اون حرف آخر یک شکلند. روی، چشم، دل نیز با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی ر و ن در این بیت دلپذیر می نماید. سزای تکیه گهت منظری نمی بینم. این بیت خیلی باید حضور نازنینتان عرض کنم روشن بشه، شهر بشه. سزای تکیه گه تو، سزاوار آن که تو تکیه گاهی داشته باشی، منظری را نمی بینم. باید می فرمود جایگاهی را نمی بینم، گوشه ای را نمی بینم. ببینید منظر زمانی دقیق بود که بفرماید منظری را نمی بینم که شایسته نظر تو باشد. کاش توانسته باشم مقصود خود را به پیشگاهتون عرض کنم. سزای تکیگاهت جایی را نمی‌بینم. منظر همیشه در واقع جایگاهی است که در برابر نظر از دور نظر رو نوازش می‌دهد. بر این پایه، برای اینکه التفات بفرمایید بنده سخن یاوه‌ای عرض نمی‌کنم، در برابر منظری نمی بینم، پنج دست نوشته کهن گوشه ای نمی بینم ضبط کرده. با چشم چقدر تناسب داره. سزای تکیه گهت در گوشه ای آدمی می نشیند و به منظر روبرو توجه می کند. بله اگر می خواست بفرماید منظری نمی بینم، این گونه باید می فرمود سزای نگاه تو، سزای چشم تو، سزاوار نظر تو منظری نمی بینم. در آن هنگام سخن دقیقی بود. جالبان است که ده دست نوشته دیگر که کهن‌ترینشان نسخه های نوشته شده در سالهای 821 و 823 اند، این گونه ضبط کردند. سزای تکیه گهت دیده‌ای نمی بینم، که به راستی خوش نیست، گوشه بسیار بلند بالاست. منم ز عالم و همینجا گرفتاری داریم. منم از عالم و ملاحظه بفرمایید، ما در محاوره این گونه میگوییم از عالم همین خانه را دارم. این درست است. حرف اضافه از در این جمله بسیار سزاوار است. من از عالم همین کتاب را دارم. اما وقتی میگوییم منم از عالم و، نه، منم در عالم و، یا منم به عالم و، در عالم نمیتواند باشد زیرا عین ساقط میشود. اگر بگوییم در عالم اون عین ساقط میشود. پیوستم عرض کردم بسیاری از شاعران بزرگ عینشون در غزل، در قصیده یا در هر قالبی دیگر ساقط شده است. این روی سخنم با شاعران است. هرگاه خواستید ببینید که در اثرتون عین از نظر وزن ساقط شده است یا نه، به معنیش کاری نداشته باشید، عین را قین بخوانید. اگر فرو افتاد حتما عین هم فرو می افتد. چرا؟ زیرا در فارسی عین یا همزه مخرجشون یکیست. بسیاری از بزرگان بنده فهرست کردم، عین رو در شعراشون ساقط کرده اند. پس دست کم هر شاعری دو سه بار، بعضی ها که اساساً شغل شاغلشون شده است که عین رو ساقط کند. به تفصیل این بیت رو باید با شما خوبان فردا مرور کنیم. تا فردا وقت خوش. خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. سزای تکیه گهت گوشه ای نمی بینم، منم به عالم و این گوشه معین چشم. بیا که لعل و گوهر در نثار مقدم تو، ز گنج خانه دل می کشم به مخزن چشم. سحر سرشک روانم سر خرابی داشت، اگر نخون دلم می گرفت دامن چشم. گرم نخون جگر می گرفت دامن چشم. نخست روز که دیدم رخ تو دل می گفت، نخست روز که دیدم رخ تو دل گفتا اگر رسد خللی خون من به گردن چشم. اگر رسد خللی خون من به گردن چشم. به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش، به بوی مژده وصل تو تا سحر همه شب به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. به مردمی که دل دردمند حافظ را مزن به ناوک دل دوز مردم افکن چشم.
خب همراهان خوب رادیو فرهنگ، برنامه تماشاگه راز رو شنیدید. انشالله که بعد از ساعت 19 که خبرها رو خواهید شنید، باز با برنامه های رادیو فرهنگ همراه باشید.